بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اثانی الاجماعات المنقوله و شهرت المحققه فإنها قد تفید القطع بالاتفاق و ممن استظهر منه دعوا ذلک الصدوق فی عبارته المتقدمه عن اعتقاداته و ممن ادعا اتفاق المحصلین علیه الحلی فی اول السرائر حیث قال بعد ذکر الکتاب و سنه ولی اجماع انه اذا فقدت الثلاثه فالمعتمد في المساله الشرعيه عند المحققين الباء ان ماخذ الشريعه التمسك بدليل العقل و مراده بدليل العقل كما يظهر من تتبع كتابه هو اصل البراءه و ممن ادعا اطباق العلماء المحقق في المعارج في باب الاستصحاب و عنه في المسائل المصريه ايضا في توجيه نسبه السيد الى مذهبنا جواز ازاله النجاسه بالمضاف مع عدم ورود نص فيه. فرمودن از جمله ادله ای که برای براءت به او تمسک شده است اجماع است و راه تحصیل اجماع هم سه راهه. یکی این که خود ما اجماع را تحصیل بکنیم به فتاوای محدثین و فتاوای مجتهدین. اگر مراجعه کنیم همه فقها و مجتهدین و محدثین از قدما و متأخرین نظرشون این است که در باب جایی که ما نصی بر حرمت نداریم باید قائل به براءت بشیم که دیروز بحثش گذشت. راه دوم برای تحصیل اجماع اجماعات منقوص، یعنی به اقوال کسانی که اینها نقل اجماع کرده ان ما مراجعه می کنیم، چون علا ای حالن اجماع رو هم در جای خودش بیان کردیم که اجماع من حیث و هو حجت نیست، اجماع موضوعیت ندارد. اجماع هم مثل خبر واحده، همین طوری که خبر واحد حاکی حجت بود، حاکی قول امام یا فعل امام یا تقریر امام بود، کسی هم که برای ما اجماع نقل می کند در واقع برای ما نقل حجت می کند و میگه نظر امام علیه السلام اینه. پس در این جهت فرقی بین اجماع و بین خبر واحد نیست، الا این که در اجماع کسی که نقل اجماع می کند قطع به قول معصوم دارد، اما کسی که خبر واحد را برای ما نقل می کند قطع به خبر معصوم نداره، برای این که قبل از او هم یک عادل به او خبر داده است و از قول عادل برای ما قطع حاصل نمی شود. پس یکی از راه ها هم نقل اجماعه و همچنین شهرت محصل و شهرت محقق. یعنی ما اگر به فتوای فقها مراجعه کنیم این شهرت را خواهیم یافت، تحصیل خواهیم کرد که نظر فقهای شیعه بر براءت هست در جایی که دلیل بر حرمت نداشته باشیم. و شهرت محصل گاهی مفید قطع به حصول اجماع، یعنی ما از راه این شهرت می توانیم یقین کنیم که مسئله اجماعی بوده است، مسئله اتفاقی بوده است. حالا مرحوم شیخ قول بعض از بزرگانی که از قول اینها اجماع به دست می آید ذکر می کنن که یکی از اونها مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه است، که مرحوم صدوق اگر نظرتون باشد دیروز فرمودن اعتقادنا، عقیده ما امامیه، عقیده ما شیعه این است که اصل در اشیا اباحه هست مگر این که دلیلی بر حرمت پیدا بشود. خب همین اعتقادنا عبارتون اخرای از اجمع العلماء، اجمع الامامیه، اتفق الامامیه. پس یکی از کسانی که نقل اجماع برای ما کرده اند مرحوم صدوقه. بعد از صدوق دوم شخصیتی که نقل اجماع کرده اند ابن ادریس حلی رضوان الله تعالی علیه است، که ابن ادریس در اول کتاب سرائر بعد از آنی که ادله اجتهادی را نقل می کند کتاب سنت اجماع را نقل می کند، بعدن این مطلب را می فرماید. می فرماید اگر ما دلیلی بر حرمت نداشتیم، نه از کتاب و نه از سنت و نه از اجماع، اینجا می رویم سراغ حکم عقل، عقل حکم به براءت می کند و این مسئله بین شیعه اتفاقی است. این طوری فرموده محصلین و محققین اتفاق نظر دارند بر این که اگر دلیل اجتهادی بر حرمت پیدا نکردیم باید برویم سراغ حکم عقل، که عقلم حکم به براءت میکنه. این هم یکی از کسانی که نقل اجماع کرده از اتفاق المحصلین، یعنی اتفاق فقهای شیعه رضوان الله تعالی علیه. و همچنین از جمله کسانی که نقل اجماع کرده است محقق اول است در کتاب معارج، محقق اول در معارج در باب استصحاب و همچنین محقق اول در مسائل مصریه، این مسئله را فرمودن در توجیه حرف سید مرتضی، که سید مرتضی آمده از فرموده است من مذهبنا جواز و ازالت نجاست بالمضاف. در اول لمعه خوندیم که بعض از بزرگان نظر شریفشون این بود با آب مضاف می شود ازاله نجاست کرد. بعضی ها گفته بودن با آب مضاف اگر گلاب باشد رفع حدث هم می شود کرد، با گلاب می شود وضو گرفت یا غسل کرد، اما نسبت به ازاله نجاسات فرقی بین انواع ما آبهای مضاف نگذاشتند. حالا ایشان آمده است جواز ازاله نجاست به مضاف را به مذهب امامیه نسبت داده، فرموده است مذهب امامیه اینه تا مادامی که نسی دلیلی بر من نداشته باشیم قائل به جواز ازاله نجاست به مضاف خواهیم شد. بعدن مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه آمده اند و حرف سید را توجیه کرده اند و فرموده اند حرف سید حرف بدی نیست، حرف غلطی نیست. چرا؟ برای این که ان من اصلنا، یکی از قواعدی که پیش ما امامیه مسلم هست و قطعی هست، العمل بالاصل، این که ما به اصل براءت عمل کنیم. حالا شک داریم آیا نسبت به ازاله نجاست، آیا ما تکلیفی داریم با آب مضاف نسبت به منعش؟ اگر دلیلی بر من نداشته باشیم، ما قائل به براءت می شویم و قائل به اباحه می شویم و می گوییم محل نجاست پاک می شود با آب مضاف. و همچنین اگر شما اون محل را با آب مضاف تطهیر کردید و بعد نماز ایستادید، نماز شما هم نماز واجبه، دیگه ذمه شما به نماز مشغول نیست. پس همین که آمده ان مسئله را توجیه کرده ان، معلوم می شود پیش محقق هم این مسئله یکی از مسائل اجماعیه هست. عنایت فرمودید. شهرت را هم که خدمتتون عرض کرد، راه سوم برای تحصیل اجماع، اجماع عملی است. البته ما اجماع عملی نداریم، اجماع یا اجماع محصل است یا اجماع منقول. اما گاهی سیره عملیه یک عده بر یک مسئله قائم شده است، این سیره اینقدر قویه و اینقدر استمرار داره که زمان معصوم را هم شامل می شود و معصوم می توانست ما را منع کنه، می توانست جلو ما را بگیرد و همین که جلو ما را نگرفت، همین جلو ما را نگرفتن کاشف از رضای معصومه. برای این که ما در جای خودش گفتیم قول امام حجت و فعل امام حجت است و تقریر امام حجت، و تقریر همینه که ما در حضور امام، در مرعا و منظر امام عملی را انجام بدهیم و امام نسبت به اون عملی که ما انجام دادیم ایرادی نگیرن، اشکالی نکنن، سکوت کنن. همین سکوت امام علیه السلام تقریر امامه، یعنی ما را بر این عمل امام تثبیت کردن و تأیید کردن و خواستن بگن من نظر خلافی ندارم، اگر نظر خلافی می داشتم نظر خودم را اعلان می کردم. عنایت فرمودید. پس بنابراین یکی از راه هایی که با این راه می شود عرض کنم که تحصیل اجماع کرد، البته نه اجماع اصطلاحی بلکه تحصیل سیره قطعیه کرد، این مسئله هست که نه تنها در بین امت اسلامی، در همه مذاهب و در همه شرایع این معنا که عرض می کنیم سریان دارد و جریان دارد. و اون معنا اینه که تا مادامی که دلیل بر منع چیزی پیدا نکرده اند، نسبت به اون چیز نه خودشون را ملتزم می دانن، نه کسی اونها را الزام می کند که این چیز رو انجام بدید. پس نه الزام از دیگران نسبت به آدم صورت می گیره، نه خود آدم خودش را ملتزم می داند به انجام دادن اون کار. عرض شود که بلکه در همچه جایی اگر بخواهن فردای قیامت او را عقوبت کنن، این عقوبت به حکم عقل قبیحه به حکم عقل عرض شود که ناپسنده. بنابراین یکی از روش هایی که در همه شرایع جاری و ساری است این روشه، و از این بالاتر شما اگر به شرع مقدس مراجعه کنید و روش شارع را در تبلیغ احکام ملاحظه کنید، اون چرا که شارع بر خودش لازم می‌داند بیان محرمات است، بیان واجبات. اما جایی که شارع تکلیف الزامی ندارد بلکه می‌خواد بگه شما در سعه هستید، در همچه جایی بنا شارع ندارد بر این که بیان بکنه بگه اینجا جای براءته. پس اون چه وظیفه شارع هست بیان الزامات، بیان تکالیف ایجابی است که عبارت باشد از وجوب و حرمت. اما نسبت به براءت ما یه همچه روشی را در شرع نمی‌بینیم. مرحوم شیخ اینجا اشکال می‌کند و می‌فرمایند این حرفی را که محقق هم بیان فرموده اند، اگر مراد این است که جایی که بیان نشده است و جایی که دلیل بر حرمت نداریم عقل حکم به براءت می‌کند و عقل می‌گوید عقاب بلا بیان قبیح، اگر مراد این باشه پس شما دیگه این را در اجماع نیاورید، بلکه در ادله عقلیه که بعداً می‌خونیم اونجا بیارید، بگید حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان. اما اگر مراد شما از این که میگویید عقلا خودشون را ملزم نمیدانند و کسی هم اونها را الزام نمی کند، مراد بنای عملی عقلاست ولو استحقاق عقوبت باشه. عقلا میگن ولو استحقاق عقوبت باشد، اما در جاهایی که ما دلیل بر حرمت نداریم ما قائل به چی میشیم؟ قائل به براءت میشویم. چون میشود تصور کرد استحقاق عقوبت باشد، اما در عین حال سیره عملیه هم بر چی باشه؟ بر براءت باشه. چرا؟ به این بیان. میگیم همین طوری که مستی شراب، این لازم قهری شرابه. شراب رو شما بدانید شراب است یا ندانید شراب است، علم بهش داشته باشید یا علم بهش نداشته باشید، هر کسی شراب را خورد پشت سر خوردن شراب چیه؟ مستی است. همین طوری که مستی اثر قهری شراب است و دائر مدار علم و جهل مکلف نیست، بیاییم بگیم استحقاق العقوبه هم اینجوری است. اصلا استحقاق العقوبه لازم لاینفک و لازم قهری شراب. شراب شما جاهل باشید یا عالم، اگر شما شراب را خوردید انت تستحق العقوبه، منتها مولا با شما عفو میکنه، مولا شما را عقوبت نمیکنه. استحقاق العقوبه امری است و خود عقوبت امر دیگری است. پس بیاییم بگوییم استحقاق العقوبه اثر قهری و لازم و لا ینفک عن الحرام الواقعی، در صورتی که شما نسبت به اون حرام جهل داشته باشید. خب اگر اینجور گفتیم قهرن بین حکم عقل و بین بنای عقلا باید با هم تفاوت قائل بشیم، یا نه بیاییم بگیم مولای ما از اون مولاهاییست که میگد اگر شما شراب خوردید انت تستحق العقوبه، چه عالم باشید چه جاهل باشید، چه عمدن باشد چه سهوان باشد. حتی اگر غفلتاً هم شما شراب خوردید، بنده از بس بدم میاد از شراب، شمایی که عن جهلن و عن غفلتن شراب خوردید، من شما را مذمت میکنم و میگم چرا این کار رو کردی، چرا احتیاط نکردی، تو باید یقین بکنی آبه و بعد آب رو برداری بخوری. تو که شک داشتی آب است و شراب است، چرا او را آشامیدی؟ اگر این جور هم بگیم، قهرن دیگه با حکم عقل که قبح عقاب بلا بیان باشد، از هم چه میشوند؟ جدا میشوند. حالا عنایت بفرمایید. از ثانی، دوم، از راه های تحصیل اجماع، الاجماعات المنقوله، اجماعاتی است که نقل شده از عرشبت که از بزرگان، و شهرت المحققه، و شهرتی که ما اون شهرت را تحصیل کرده ایم. فانها قد تفید القطع بالاتفاق، شهرت هم شهرت محصل گاهی موجب می شود که ما یقین به اجماع پیدا بکنیم، بدانیم مسئله اجماعی است. حالا کسانی که نقل اجماع کرده ان و نقلشون برای ما حجت است، و من استوز هرمین، از جمله کسانی که از حرف او می شود استظهار کرد. ببینید، یه وقت هست صدوق میگد اجمع الامامیه، خب این صراحتا اجماع را چه کاری کرده؟ نقل کرده. یه وقت هست میگد ان من مذهبنا، ان من اعتقاداتنا، با این جمله ان من اعتقاداتنا این رو اجماع بهش نمیگیم، از این جمله ما استظهار می کنیم چی را؟ اجماع را. پس از جمله کسانی که از کلامشون استظهار می شود اجماع، یعنی کلامشون جوری است که می شود از او اجماع را استظهار کرد. از صدوق فی عبارته، صدوق در اون عبارتی که المتقدمه سابقا گذشت، که اون عبارت اینه، ان اعتقاداتهی، یکی از معتقدات ما این است که اصل در اشیاء اباحه است تا منعش ثابت بشود. خب وقتی معتقد ما شد، یعنی ما امامیه، یعنی پیش همه مطلب همینه. و ممن ادعا، و از جمله کسانی که ادعا کرده است، اتفاق المحصلین، اتفاق همه عرشبت که مجتهدین را، کسانی که تحصیل اجماع می کنند، کسی که عرض می شود که ادعا کرده است اتفاق المحصلین، اتفاق محصلین را عرض کنم که نقل کرده است و اظهار فرموده است، مرحوم هلیس ابن ادریس هلی فی اول السرائر حیث قال، جایی که ایشان فرموده بعد از ذکر الکتاب و سنت، کتاب و سنت را که ذکر کرده، اجماع را که ذکر کرده، این مطلب را فرموده، فرموده انهو اذا فقد الثلاثه، اگر کتاب و سنت و اجماع در جایی مفقود شد، ازش حکمی استفاده نشد، فالمعتمد فی المساله، اونی که در مسئله معتمد ماست، در مسئله شرعیه، نه پیش ما بلکه عند المحققین، پیش مجتهدین، الباحثین ان مأخذ الشریعه، اون چه معتمد است، التمسک به دلیل العقل، این که به براءت عقلیه تمسک می کنن. انتها حرف مرحوم ابن ادریس. و مراده به دلیل العقل، این که فرمود دلیل عقل، مرادش به دلیل عقل کمایز هر و من تتبع کتابه از تتبع سرائر به دست می آید، مراد ایشان به عقل اصل براءت است. و ممن ادعا، و از جمله کسانی که ادعا فرموده اند اطباق العلماء، اجماع علما را، المحقق فی المعارج، مرحوم محقق هستند در معارج، فی باب الاستصحاب، در استصحاب معارج، و در مسائل مصریه سید مرتضی. و همچنین عرض می شود که مرحوم محقق این بزرگواران چون مرجع عام بوده ان، از مصر، از ناصریه، از خیلی از جاها ازشون مسائلی سوال می شد، اون وقت مسائل مصر را در یک کتاب می نوشتن و اسمش را می داشتن مسائل مصریه. مثلا در مسائل مصریه ایزن فی توجیه نسبت سید، در این که سید مرتضی آمده است به مذهب ما نسبت داده است جواز ازاله نجاست را، این رو ایشون توجیه کرده، گفته حرف خوبی است. بالمضاف مع عدم ورود نص فیه، اگر دلیل خاصی بر من نباشد می شود ازاله نجاست کرد، این طوری فرموده محقق، فرموده ان من اصلنا، یکی از اصول و قواعد مسلم پیش ما امامیه، العمل بالاصل، عمل به اصل براءت است، حتی یثبت الناقل، تا مانع از عمل به اصالت البراء ثابت بشود، ولم یثبت المن، و نسبت به ازاله نجاست مانعی پیدا نکردیم، ولم یثبت المن عن ازالت النجاست بالمایعات. فلولا کون الاصل اجماعی، اگر این اصل براءت اجماعی نبود، لم یحسن من المحقق قدس سره، از محقق پسندیده نبود که این اصل پیش ما را وجهی و توجیهی برای حرف سید قرار بدهند. لم یحسن من المحقق قدس سره جعله، این که این اصل براءت را وجهی قرار بدهند، لنسبت مقتضاه و الی مذهبنا، به این که مقتضای این اصل را به مذهب ما نسبت بدهند. پس معلوم میشد مسئله پیش ایشان اجماعی است. و اما شهره فانها تحقق بعد تتبع، بعد از آنی یا تحقق، محقق می شود بعد از آنی که شما تتبع بکنید در کلمات اصحاب، خصوصا فی الکتب الفقهیه. شاهد بر شهرت محصل همون فتاوا که ما دیروز خوندیم، و یکفی فی تحقق شهره ذهاب و من ذکرنا من القدماء و المتأخرین. سوم از راه های تحصیل اجماع، اجماع عملی است. اجماع عملی که ما نداریم، سیره عملیه، که الکاشف انرز المعصوم، سیره‌ای که مستمر است تا زمان معصوم، و معصوم هم ما رو منع نفرموده، تقریر فرموده. فإن سيرة المسلمين من اول الشريعه، بل في كل شريعه، سیره مسلمین در همه شرایع جاری شده است، على عدم الالتزام والالزام، بر این که کسی خودش را ملتزم نمی داند و کسی دیگری را ملزم نمی کند به ترک ما یحتمل و ورود النهی عنه من الشارع، کسی خودش را ملتزم نمی کند که محتمل النهی را ترک کند، کسی کسی را الزام نمی کند که محتمل ترک را نهی کند، البته این التزام و الزام انجام نمی گیرد بعد الفحص، بعد از آنی که مجتهد برود تفحص بکند و دلیلی بر من پیدا نکند و عدم الوجدان. و ان طریقت الشارع، اصلا روش شرع اینه، و ان طریقت الشارع کان تبلیغ المحرمات، ابلاغ محرمات و واجبات است دون المباحات. و لیس ذلک، و چرا بنای شرع بر اینه و اونجا هم الزام و التزامی نیست؟ و لیس ذلک الا لعدم الاحتیاج، الا لعدم، بله الا ل، از شما چیه؟ این احتیاج با الف لام زیادیه، درسته؟ الا لعدم احتیاج رخصت فلفل، مگر این که رخصت در فعل احتیاجی به بیان ندارد و کفایت عدم وجدان نهی فیها، همین که ما در اون رخصت نهی را ندیدیم کفایت میکنه. قال المحقق، باز محقق اول، علاما حکیعن فرموده ان اهل الشرایع کافتن، اهل شرایع، لا یخطئون من بادر الى تناول شیء من المشتبهات، تخطئه نمی کنن و رد نمی کنن به کسی که مشتبهی را تناول کرد، میل کرد، مصرف کرد، به کار برد، سوا اون علم الاذن فیها من الشهر، چه مرخص و مجوز را از شهر به دست بیاورد، ام لم یعلم، ولا یوجبون علیه، و بر او واجب نمی کنن عند تناول شیء من المأکول و المشروب، وقتی خواست مأکول یا مشروبی را میل کند بر او واجب نمی کنن. چی را بر او واجب نمی کنن؟ بر او واجب نمی کنن ان یعلم التنسیس علی اباحته، این که حتما دلیل بر اباحه را پیدا کرده باشه، و یعذرونه، و عذر او را میپذیرند، فی کثیر من المحرمات اذا تناولها، اگر این محرمات را مرتکب شد، من غیر علم، ولو کانت محظورتن، اگر ممنوع بود انجام دادن مشتبه، لأسرع او الى تخطئته، اون را تخطئه می کردن حتی یعلم الاسم. انتها. اقولو شیخ می فرماید ان کان الغرض من ما ذکر، اگر اون چرا که محقق فرموده ان عذرش را می پذیرن من و تخطئش نمی کنن، من عدم تخطئه، بیان و قبح مؤاخذت الجاهل به تحریم، میخوان بگن که قبیح است جاهل به تحریم را مؤاخذه بکنیم. خب این همون حکم عقلی است که دلیل چهارم میاد، فهو حسنون، حرف خوبی است، مع عدم بلوغ وجوب الاحتیاط علیه من الشارع، به شرطی که دلیل احتیاط به این آدم نرسیده باشه، عقابش قبیحه، اما این دیگه جزء اجماع نیست، لکن نهو راجعون الى دلیل العقلی الاتی، ولا ينبغي الاستشهاد له به خصوص اهل الشرایع، حکم عقل، حکم عقل میخواد اند شرایع باشه، میخواد اند اهل سوق و البازار باشه، پس اختصاصی هم به شرایع نداره، بل بنا و کافت العقلا، و این لم یکونو من اهل شرایع، بناشون علاقه به ذالک، و این کان القرز من، ولی اگر قرز به عدم تخطئه، ان بناء العقلاء على تجویز الارتکاب، عقلا میگن ارتکاب جایزه ولو ممکنه قبح عقاب باشه، استحقاق عقاب باشه، مع قطع نظر ان ملاحظت قبه مؤاخذت الجاهل، جاهل مؤاخذهش قبیح نیست، اما در این حال بناشون بر ارتکابه. حتی لو فرض عدم و قبه، می شود ما جوری فرض کنیم که جاهل عقابش قبیح نباشد، لفرض العقاب، برای این که عقاب را مثل مستی حساب بکنیم، از لوازم چی؟ از لوازم قهریه. لفرض العقاب من اللوازم القهریت لفعل الحرام مثلا، یا بگیم مولا از اون مولا هاست، او فرض المولا فی التکالیف العرفیه ممن یؤاخذ، مولا از اون موالی است که مؤاخذه می کند علی الحرام، بر حرام واقعی، ولو این حرام واقعی را من جهلن انجام داده باشم، ولو صدر جهلن، اگر بله، در این حال که مولا از این مولا هاست و در این حال که عقاب اثر قهری حرام است، اما بنای عقلا بر براعته، لم یزل بناؤهم علی ذلک، بنای عقلا بر براعت هست، فهو مبنیون، این بنا وقت مبتنی بر این هست که همون طوری که جلب منفعت محتمل واجب نیست، بگوییم دفع ضرر محتمل هم واجب نیست، فهو مبنیون علی عدم وجوب دفع ضرر المحتمل، که انشالله بحثش بعدن میاد و سیجیء الکلام فیه انشاءالله تعالی.